ساعت 11 در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما مصوبه کنگره آمریکا درباره لزوم بازبینی توافق اتمی با ایران را امضا کرد. نیروهای رزمی ایران و هواپیماهای آمریکا در پالایشگاه بیجی علیه گروه حکومت اسلامی وارد نبرد شدند. سازمان ملل متحد محموله کشتی ایران شاهد را از جیبوتی به یمن منتقل خواهد کرد. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری. ابتدا با مشروع خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مصوبه کنگره این کشور درباره لزوم بازبینی توافق نهایی هسته‌ای با ایران توسط نهاد قانونگذاری آمریکا را امضا کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اوباما در کاخ سفید و بدون برگزاری مراسم خاصی این مصوبه را امضا کرده است. با قانونی شدن این طرح، عملاً کنگره آمریکا حق نظارت و تصویب و احتمالاً رد توافق با ایران را خواهد داشت. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید تعهد او در مورد امنیت اسرائیل خدشه‌ناپذیر است. آقای اوباما روز جمعه در یک سخنرانی در کنیسه‌ای در شهر واشنگتن در حضور نزدیک به 1200 نفر از یهودیان این شهر گفت توافق هسته‌ای احتمالی با ایران به نام او تمام خواهد شد و به همین دلیل او یک توافق بد را نخواهد پذیرفت. دو مقام ارشد نظامی آمریکا میگویند نیروهای رزمی ایران برای کمک به شبه نظامیان شیعه عراقی با جنگجویان گروه خلافت اسلامی در پالایشگاه بیجی درگیر شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، یکی از این دو مقام نظامی آمریکا که نامشان فاش نشده گفته که ایرانی‌ها در بیجی از توپخانه و راکت‌های کاتیوشا و هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی برای کمک به عراقی‌ها در مقیاس کم استفاده کردند. مقام های نظامی آمریکا در کویت نیز روز جمعه تایید کردند که هواپیماهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به مواضع گروه حکومت اسلامی در این پالایشگاه حمله کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سرنوشت غیر نظامیان سوری که در پالمیرا شهر تصرف شده به دست گروه خلافت اسلامی گرفتار شدند ابراز نگرانی کرد. شورای امنیت سازمان ملل به طور مشخص نگرانی خود را درباره وضعیت زنان و کودکان در پالمیرا ابراز کرده است. جنگجویان گروه حکومت اسلامی که هفته گذشته شهر رمادی مرکز استان انبار را تصرف کرده بودند، همینک به پایگاه هوایی حبانیه در غرب بغداد که شبه نظامیان شیعه در آن مستقر هستند، نزدیک می‌شوند. گزارش‌ها حاکی است که این گروه روز جمعه موفق شد با تصرف منطقه حسیبه خود را به نزدیکی شهر خالدیه برساند. خالدیه در مجاورت پایگاه هوایی حبانیه، یکی از مهمترین پایگاه‌های هوایی عراق قرار دارد. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که کمک‌های ایران برای یمن را از جیبوتی به یمن منتقل خواهد کرد. به گفته سخنگوی برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل، این کمک‌ها پس از پهلو گرفتن کشتی حامل این محموله در جیبوتی از آنجا به یمن منتقل خواهد شد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که کشتی ایران شاهد روز جمعه در آب‌های جیبوتی و در نزدیکی بندرگاه اصلی لنگر انداخته است. در غرب مکزیک و در حمله ماموران دولتی به یک مرکز تجمع اعضای یک کارتل مواد مخدر، دست کم 42 عضو این کارتل کشته شدند. به گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی، درگیری خونین روز جمعه اول خرداد ماه یکی از شدیدترین درگیری‌های یک دهه گذشته بین ماموران دولتی و قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک بوده است. و دو نشریه انگلیسی در شماره‌های روز جمعه برای بررسی جغرافیای سیاسی عربستان و سیستم حاکم بر آن مقاله‌هایی منتشر کردند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن می‌گوید کشوری که پایه‌های پادشاهیش بر نفت استوار شده، پیش از پایان قرن حاضر این ماده سیاه ارزشمند را کنار خواهد گذاشت. هفته نامه اکونومیست اما نگاه نزدیک‌تری به عربستان دارد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به این دو تحلیل.
علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی روز پنجشنبه در آخرین روز اردیبهشت ماه گفته است که بزرگترین صادرکننده نفت جهان میتواند در نیمه قرن حاضر استفاده از این تنها ذخیره زیرزمینی خود را کنار بگذارد. فاینانشال تایمز بر این گفته آقای النعیمی تحلیلی نوشته و گفته است این اظهار نظر جذابترین اعتراف از جانب کشوری است که دارایی، قدرت و نفوذش در جهان وابسته به ذخیره عظیمی از نفت خام بوده است. وزیر نفت عربستان سعودی در کنفرانس تجارت و دیگرگونی های اقلیمی در پاریس اضافه کرده که سعودی ها می دانند که یکی از این روزها باید نفت را کنار بگذارند. البته تاریخ آن روز هنوز روشن نیست. آیا در سال 2040 یا 2050 میلادی و یا پس از نیمه قرن حاضر خواهد بود؟ فاینانشال تایمز می گوید که بسیاری این گفته های آقای النعیمی را یک بلند پروازی بزرگ تلقی خواهند کرد، چرا که عربستان خود یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی فسیلی است و بزرگترین و بیشترین درآمدش نیز از صادرات این ماده خام است. پرسش اصلی این است که آیا عربستان توانایی چنین دگرگونی بزرگی را که آقای نعیمی تصویرش را ترسیم می کند دارد یا نه؟ ولی هفته نامه اکونومیست در مقاله‌ای با عنوان جغرافیای سیاسی در خلیج فارس نگاه متفاوتی به عربستان دارد و میگوید که در اوضاع آشفته و پرآشوب شرق میانه سعودی ها رهبر جهان عرب تلقی میشوند، ولی برای چنین عنوانی آنها نخست باید خیلی سریع خود را اصلاح کنند. اکونومیست اضافه می کند که سعودی ها مدت مدیدی است نفوذ خود را پنهانی به کار می برند. آنها دلارهای نفتی را برای خرید ثبات در داخل عربستان و دوستی در خارج از کشور خرج کردند و همینطور برای تبلیغ و پیشبرد نوع ویژه‌ای از اسلام. ولی اکنون در میان آشوب‌های شرق میانه و رقابتی که با ایران دارند، آنها در پی چیرگی نامتعارفی هستند که تمام عرصه‌های سیاست‌های داخلی، خارجی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. از همین رو به صورت رهبر جهان عرب جلوه کردند، ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که رهبران جدید عربستان به قمار حساب ناشده و عجولانه‌ای دست زده‌اند پیش از آن که به گرفتاری‌های واقعی در درون کشور خود بپردازند. اکونومیست در همین جاست که میگوید بهتر از سعودی ها با شتاب به اصلاحاتی در درون خود اولویت ببخشند.
گزارش بود از همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن. احمد زیدآبادی روزنامه نگار پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش راهی شهرستان گناباد شد.
حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی باید مورد بازنگری قرار بگیره.
اجرای حکم شلاق در ملأ عام این بار در باغستان کرج.
شلاق زدن شکنجه است.
با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید. و در اینجا چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز آماده است که با هم می‌شنویم.
این مدلی که توی ایران مردم مجبور می‌کنن که بین بعض و بدتر بعض رو انتخاب کنن، این در سوریه جواب نداد. مردم هم با بد می جنگن هم با بد تر. تا یه روز یه جایی یه طرفه بشه. آقایون اینقدر به مردم ایران ظلم نکنید، اینقدر برای مردم را به تروریست ها ندید. یه روزی میاد که مردم ایران بعد نه بد می خوان نه بد تر. مثل سوریه، مثل کشور دیگه، نکنید، ظلم نکنید.
طبق گفته خود حکومت 200,000 بی خانمان و کارتون خواب در تهران هست. اون وقت آقایون 60,000 تن برمیدارن کمک میدن به یمن. اون وقت آقای وزیر خارجه سوریه برمیدن ماه گذشته 3,600 میلیارد تومان کمک شده به سوریه. آقا میگه این مملکت صاحب نداره. میگه شما مالی مملکت نیستید، بگه به حالی مردم بکنید، به قول خودتون چراغی که به خونه رواست مسجد حرامه.
من میخواستم خطاب اون کسایی که میگن چرا ایران به یمن کمک میکنه بگم که یکی لحظه خودمون رو جای اونا تصور کنیم. آیا میزار کمک نداشتیم؟
تو این عملیات تروریستی که در مسجدی تو عربستان صورت گرفته، گروه تروریستی طالبان این عملیات رو گردن گرفته. حالا صدا و سیمای نظام جمهوری اسلامی دست به یک تبلیغات گسترده زده، میگه باعث این عملیات عربستانه. معلومه که بازرسی کشتی ایران به دستور عربستان خیلی براشون گران تمام شده.
داعش محصول ایران است. سرباز هستم از شهر قدس شهریار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های تلفنی چند تا از شنوندگان عزیزمون رو شنیدیم که الزاماً بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیست. شما هم اگر نظر یا پیامی دارید و میخواید که از رادیو فردا پخش بشه با صدای خودتون، میتونین به پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در پراگ زنگ بزنید و پیامتون رو اونجا ضبط کنین. 2042-02-2112-2112. و بر اساس آماری که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، ترکیه جذاب‌ترین مقصد گردشگران ایرانی است و ارمنستان و جمهوری آذربایجان هم جایگاه ویژه‌ای برای گردشگران ایرانی دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ژان خاکزاد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد ترکیه پربازدیدترین مقصد ایرانی‌ها در بین سایر کشورها در سال 2013 میلادی بوده است. بر اساس این گزارش که تحت عنوان نمایه آماری گردشگری جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، در سال 2013 میلادی 1,196,482 ایرانی به کشور ترکیه سفر کردند. بر اساس نتایج این گزارش آماری که با استناد به سالنامه آماری سازمان جهانگردی تدوین شده و دوره زمانی سالهای 2009 تا 2013 میلادی مورد بررسی قرار گرفته، عراق پس از ترکیه دومین مقصد گردشگران ایرانی در سال 2013 میلادی بوده است. در این سال بیش از 780,000 تن به عراق سفر کردند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از ترکیه و عراق، عربستان سعودی سومین مقصد جذاب گردشگران ایرانی اعلام شده است. اما بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، سومین مقصد پرطرفدار ایرانیان در سال 2013 عربستان سعودی نبوده، بلکه کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان بودند. گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از آمارهای سازمان جهانی جهانگردی تهیه و تدوین شده است. در حالی که سفر جهانگردان ایرانی به ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان جنبه توریستی، استراحت و تفریح دارد، سفر به عراق و عربستان سعودی جنبه مذهبی و زیارتی دارد. در بخش دیگری از این گزارش، تراز گردشگری ایران در سال 2012 میلادی منفی و بالغ بر 6,403,000,000 بوده، به این معنی که در سال 2012 در مجموع گردشگران خروجی از ایران به مقصد خارجی بیش از گردشگران ورودی به ایران هزینه کرده اند. پیش از این مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی که دوره زمانی تابستان سال 1392 را مورد بررسی قرار داده است، اعلام کرده بود که استان گیلان مقصد نخست گردشگران داخلی در تابستان این سال بوده است. پس از گیلان، استانهای خراسان رضوی و مازندران مقاصد پرطرفدار گردشگران داخلی در تابستان سال 1392 بودند.
با پایان گزارش همکارم ژان خاکزاد به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.